که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت پسرم خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدم و مکتب به اتمام رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مکتب شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مکتب خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گیلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقع خروج از مکتب بنوشم. از بس که تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود و می گفت نوش جان، نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گیلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم مادر بنوش، من سیر کردم. مادرم گفت پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود. بیوه زنی که تمامی مسئولیت منزل به شانه او قرار گرفت، می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه بودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیری برای ما می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مردی ازدواج کند که بتواند به ما رسیدگی نماید. برای این که مادرم هنوز جوان بود، اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت من نیازی به محبت کسی ندارم. این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن است که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تأمین معاش را به من واگذار نماید. سلامتیش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند. پس صبح روز سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تأمین معاش کنم، قبول نکرد و گفت پسرم مالت را از بهر خودت نگه دار، من به اندازه کافی درآمد دارم. این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم. ارتقای رتبه یافتم. یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت. وضعیتم بهتر شد و معاونت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده. در رویاهایم آغازی جدید را می دیدم و زندگی بدیهی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم و با مادرم تماس گرفتم. دعوتش کردم که بیاید با من زندگی کند، اما او هیچگاه نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد. گفت فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد، به سال خوردگی رسید و بیماری سرطان ملعون دچار شد. لازم بود کسی از او مراقبت کند، در کنارش باشد. اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهری فاصله بود؟ همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درون مرا می سوزاند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. اشک از چشمم روان شد. اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت گریه نکن پسرم، من اصلا دردی احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را به زبان راند دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگشود. بیشتر از یک دهه می شود که با ایجاد حوزه های ادبی و تجمع شاعران در نهادهای فرهنگی، نه تنها در مرکز بلکه در شماری از ولایات افغانستان، شاعران و نویسنده ها و محققین دور هم جمع می شوند و در مورد آثار نظمی و نثری یک یا چند شاعر و نویسنده گفتمان های نقدگونه تدویر و کمی هم شده و درد دل اهل ادب می پردازند. و این اقدام نیک علی رغم نبود نیازهای حمایت کننده نوعی امیدواری و گویا کفش کونه‌ای در این بیابان سوزان عنوان می شود برای تشویق پا برهنه هایی که در پراگندگی آواره دیار غربت بودند. برنامه مجله آزادی رادیو آزادی تا حدودی امکان تلاش کرده تا از همچون نشست ها و گرد همایی ها نه تنها از مرکز بلکه از ولایاتی که حوزه های ادبی و فرهنگی برای خود ایجاد نمودند با همکاری خبرنگاران خود گزارش هایی تهیه کند و با علاقمندان ادب و فرهنگ شریک سازد. در مواردی هم اهل ادب و فرهنگ را به استودیوهای خود دعوت می کند و صحبت هایی با ایشان انجام می دهد. در این برنامه مجیب الرحمن حبیب خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از نشر کتابی مفید اثر نویسنده و شاعر صالح محمد خلیق که عمری با فرهنگ زیسته است خبر می دهد. خبرنگار در دو بخش، یکی گفت شنود نقدگونه با نویسنده و شاعر مستعد معاصر سرزمین بلخ صادق اسیان، دیگر با خود جناب خلیق نویسنده کتاب مراد از بلخ تو بودی انجام داده که بخش نخستان با صدای جناب اسیان با معرفی این کتاب آغاز می شود.
یکی از این کتاب ها که دفتر شعر صالح محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر توانای ما هست، مراد از بلخ تو بودی، با تنپوشه ها و ساختارها و قالب های کهن به شعر پرداخته شده در این مجموعه و مسائلی که بیشتر از نظر درون مایه در این شعر ها میبینیم عمدتا شعر تغزلی و عاشقانه ها است که من فکر میکنم روی کرده نبیست که همی دو سه سال اخیر جناب خلیق صاحب در مجموعه هایی که پی هم چاپ کرده ایره ما میبینیم.
استاد، ارزیابیتون از کتابی که تازه به چاپ رسید از خلیق صاحب نسبت به آثار گذشتهش در چی هست؟ تفاوت همده در چی میبینید؟
خلیق صاحب پیش از سرودن این مجموعه آخرش، دو سه مجموعه اخیر مخصوصا مراد از بلخ تو بودی، بیشتر به کارهای عاشقانه نمی پرداخت یا کمتر به این مسئله نظر داشت، بیشتر شعرهای با جانمایه های میهن دوستی، نوع اعتراض، فریاد و مسائل مختلف دو بود و گاهی هم عاشقانه هایی که از لون دیگر بودن یا از ساختهای دیگر بودن. اما در این شعرهای اخیر میبینیم که بیشتر از نظر درون مایه و مسائل خاصتره که به اصطلاح قدما حدیث نفس است و بیان حالات درون خود شاعر است و یا برگرفته از فضای حاکمه که بیشتر از یک منظر سرودن غزل حاکم است در جریان و جوی حاضر در حوزه های ادبی افغانستان، مخصوصا در بلخ. از جانب دیگه هم عاشقانه سرایی یک مقدار روی زبان است که خلیق صاحب هم زیر تاثیر فضا و همچنان که خودش با می حال زندگی میکنه شاید بیشتر شعرهایش عاشقانه است و خوبم پرداخته. زبانش زبان امروز است، خیلی جوان است، زبانی که ما گاهی فکر میکنیم که شعرها باید در زمین زبان و در عصر خودش با زمان و با زبان بیشتر سروده شود.
مراد از عاشقانه سرودن یا کدام احساس عجیب دیگر شما در اشعارش یافتین؟ مراد از بلخ تو بودی، منظور چی؟
خب مراد از بلخ برگرفته از متن یکی از این غزل هاست. یک چیزی که در جانمایه های شعر خلیق صاحب جاری است اویست که نگاه و نگرشش نسبت به عشق، حتی عشق های زمینی و عشق به هم نو، با پرداخت هایی که انجام می ده و تسلطی که در زبان داره، عشقی که بر بلخ و بر او معشوقی که به نحوه در ذهن خلیق صاحب شکل میگیره، پرداخت است که به گذشته های تاریخی بلخ هم اشاره میکنه، به نحوه به گمشده یا نیمه گمشده دیگر خود از نظر خلقت اشاره میکنه. چون چه دمو شعری که دو غزل نام کتابم از او برگرفته است، اشاره ها و تلمیحات زیبایی برای ای داره که خطاب به معشوق خود میگه: تو را در خواب میدیدم، تو را ای خوب خوبستان، تو را از دورهای دور 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 تا الان. و در جای اشاره داره به اینکه: هلا ای خوب خوبان، خوب میدانم به بلخ آمد برای بردنت یک بار هم اسکندر از یونان. میبینین که اشاره به قصه هایی است که بلخ در تصرف اسکندر و ایناس و جای دیگه هم به می مسئله که اشاره خوبی داره: مراد از بلخ تو بودی، به شعر ناصر خسرو، من آگاهم که پیش از من سرودت شاعر یمگان. این اشاره ها در واقع برخواسته از توانایی ها در عمق تفکر و مطالعات خلیق برمیگرده، صالح محمد خلیق، که هر جوان امروز کار دشوار سخت است که بتونه بپیچانه تمام مسائل و آگاهی از گذشته تاریخی و تلمیح و اشاره بر اونها و او را آوردن با مسائل امروز و مسائلی که شاعر خطاب به طرف یا به معشوق خود میکنه. اینا ویژگی هایی است که در شعر سالم محمدی خیلی قادم میتونه بیا ببن.
استاد بعضن عوام شعر میخونم و اونچه که شاعر سروده یعنی هدفش بوده نمیتونه برداشت بکنه. در سروده های سالم محمد خلیق خواننده اصل مفهوم برداشت کرده میتونه؟
امروز در نثر و در شعر یک مسئله که اتفاق افتاده، نوع ساده‌نگری و برخورد بسیار غیر پیچیده و تصنعی است. زبان کتاب مراد از بلخ توبودی زبان شسته و رفته است، زبان بسیار ساده و صمیمی است و هر خواننده میتونه که چیزهایی از درونش بیرون بیاره و بخونه و لذت ببره، اما الا تا جاهایی که کسانی که سواد ادبیشان و تاریخیشان بالا نیست، در اشاره هایی که داخل شعر می آید طبیعتاً او گریه ها همچنان باقی می مانند که چه پیوند داره با این شعر؟ اشاره به اسکندر، اشاره به ناصر خسرو و مثلا اشاره به هزار و یک شب که جای دیگر قصه از او آمده، اینا می تانند که مشکل زا باشند. و الا زبان بسیار صمیمی، ساده است، شسته و رفته است. من تاکید زیادی در زبان نمی بینم، به لحاظ از اینکه تسلط بر زبان بیشتر دارند در زبان شعر، خواننده زیاد دچار سردرگمی نمی شود، حداقل در این مجموعه.
بسیار زیاد ممنون استاد. در اخیر مایک رادیو سی در خدمتتان است.
من سپاسگزاری میکنم از شما و از همه دستندرکاران این رادیو که هر از گاهی در مسائل مختلف ادبی و فرهنگی میپردازند در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، که رابطه خیلی خوبی میان همه فرهنگی و ادیبان است و به امید از اینکه سلسله برنامه هایی باشه که کتاب ها به صورت بسیار منظم، دقیق و کارشناسی نقد شوند و نظریات ارائه شوند تا ما بتونیم که یک جریان نقد پوینده و پویا و یک جریان از نقد بسیار جالب جانانه را از طریق رسانه ها، مخصوصا از طریق رادیو آزادی، بتانیم که راه بندازیم. ممنون از شما.
بعد از دیدگاه خوشبینانه و تا حدودی بررسی درون مایه کتاب از سوی صادق عصیان، مجیب الرحمن حبیب خواسته با شاعر این مجموعه شعری هم صحبتی انجام دهد. جناب خلیق کلام خود را با این اظهارات آغاز می کند.
ما این نومین دفتر شعرم است به نام مراد از بلخ تو بودی که از طرف انجمن نویسندگان بلخ امسال چاپ شده. این کتاب بیشتر از 40 پارچه شعر، بیشتر غزل و یک تعدادش هم دو بیتی هست که اکثرا عاشقانه ها هستن.
مراد از این که بیشتر با عاشقانه ها رو آوردین نسبت به آثار دیگه تان، قسمی که دوستا هم صحبت کردن روی این مسئله، شعری سرودین که گویا یک جوانی که تازه عاشق شده باشه.
تمام شاعرها به نوع عاشق هستن و خود شاعر به عشق شاید هیچ وجود نداشته باشه، منتها عشق فرق میکنه دیگه. عشق میتونه با یک سر و همین قسم میتونه دیگه چیز هم باشه، مثل وطن و مثل دیگه ارزش ها. مثلا مرز بین شعر عاشقانه و شعر سیاسی اجتماعی رو نمیدونم، به خاطر که بهترین شعرهای عاشقانه به اون اندازه که عاشقانه هستن میتونه که اجتماعی و حتی فلسفی و گپان باشه و سیاسی حتی باشه.
آقای خلیق چقدر زیر تاثیر محیط قرار گرفتین در سروده هایتان از دیدشون نسبت به سروده های گذشتهتان و گفتین نهمین اثرتان است که به چاپ میرسه، چی تفاوت خودتان ملاحظه میکنین؟
تفاوت بین کارهای شعر دیروز امروز میگم که تفاوت خود دیروز امروز است. وقتی که زمان میگذره هر شاعر در زندگی خود هر شعر بعدیش نسبت به شعر قبلیش فرق داره و فضا فرق میکنه، محیط فرق میکنه، حتی زبان فرق میکنه، زبان روزمره در جامعه فرق میکنه، عناصر خیال فرق میکنه نسبت به گذشته. امروز با پدیدهای نو سر و کار داریم که در گذشته وجود نداشت، از جمله این فناوری های نو که فعلا کاربرد داره، مثل اینترنت و کامپیوتر و امثال ازیا، که تمام ازیا تاثیر خاص خود میتونه در شعر و زبان داشته باشه.
بدون شک سروده های این کتابی که من هم مطالعه کردم تا جای خیلی روان است، اما در بعض موارد اشاره به بعض از داستان ها شده که مخاطب گیج میسازه، نه به نوعی اگر در مورد به گذشته مطالعه نداشته باشه. مثلا با حکایت از اسکندر اشاره شده، بعضی از مسائل دیگی یادآوری شده، عاملش در چی بوده بیشتر؟ چرا؟
خب یکی از معیارهای شعری استفاده از تلمیحات از شعرهای قدیم هم وجود داشته. مثلا وقتی کمی از یوسف آدم یاد میکنه، مثلا از چا یاد میکنه، این به نوع کسی که مطالعه میکنه باید که بدون پاورقی که شاعر باید داده باشه، اهل زبان برش پاورقی ضرورت نیست، او باید به او قصه خودش آشنا باشه قبلا. اما خاطر مثلا حافظ که میگه دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، این حال پیر ما رو وقتی ترجمه کنید زبان خارجی، پیر و پیر کانسال نیست، یعنی پیر کسیه که پیشوای طریقت است. پرداختن و اشارات و تلمیحات به داستان‌های